بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بحث در این بود که بالاخره کسی که قدرت بر تکسب داره یا صنعتگری که قدرت بر صنعت داره و میتوانه از حاصل دست خودش امرار معاش کنه، اگر تنبلی کرد و تکاسل کرد و به دنبال کار نرفت، آیا حق داره که از زکات استفاده کنه ام لا؟ گفتیم که مشهور فرمودند چنین انسانی این به منزله غنیست و حق گرفتن زکات نداره. در مقابل عرض شد که مرحوم صاحب جواهر احتمال دادند که این بالاخره وقتی به دنبال کار نرفت نامگذیر فقیره، و حالا که فقیره پس حق اخذ زکات داره. ایشون به ادله صاحب جواهر اشاره میکنه. یکیش این که میفرماید در اون حدیث اولی که به رسید گفت فلیتنزه، بعد روایت صحیحه زراره باب هشتم حدیث دوم، سمعته یقول ان الصدقه لا تحل لمحترف ولا ذی مر لذی مره سوی قوی فتنزه عنها. فرمود چون چنینیه چه افرادی که دارای قدرتن و سویین تنزه کنن از گرفتن زکات. میگید که کلمه تنزه اشعار به کراهت داره، نه اینکه صریح باشه در حرمت و عدم جواز. حدیث هشتم هم در همین باب هشتم، لا تحل الصدقه لغنی ولا لذی مره سوی ولا لمحترف ولا لقوی. قلنا ما معنا هذا؟ قال لا يحل له ان ياخذها وهو يقدر على ان يكف نفسه عنها. این حدیث دوم تقریبا مبین حدیث اولم هست، لذا اشکالی که بر صاحب جواهره اینه که اولا تنزه به معنای اجتناب و امر هم ظهور داره صیغه‌اش در وجوب، فتنزه یعنی واجب است اجتناب کردن از زکات، اشعاری نداره. به فرضم اگر شک باشه باز همین زراره از امام باقر نقل کرده که به قول مرحوم بروجردی ممکن اینها دیگه حدیث باشند که درسمن تصریح فرمود لا یحل له ان یأخذها و هو یقدر على ان یکف نفسه عنها. کسی که قدرت داره که کف نفس از زکات کنه حق ندارد که از مال زکات ارتضاء کنه. این بیان اول صاحب جواهری که قابل دفع. مطلب دومی که صاحب جواهر اشاره فرمودن، میگن این که در بعض از روایات وارد شد که پیغمبر اکرم اسمی از ذی مره سوین نبرد. وقتی که راوی عرض میکنه که شنیدیم که از پیغمبر اکرم روایت میکنند که پیغمبر فرمود زکات برای غنی نیست و همچنین برای کسی که صاحب قدرت بر تکسو امام دومی را نفی کرد، گاهی نفی کرده و گاهی هم اکتفا کرد فقط به گفتن کلمه غنی، اسمی از کنم که از چیز نبرد، از ذی‌مردت نبرد. این هم روایاتش متعدده که حدیث پنجم قیل للصادق علیه السلام ان الناس یرمون عن رسول الله انه قال ان الصدقه لا تحل لغنی ولا لذی مرت سوی فقال قد قال لغنی ولم یقل لذی مرت سوی. اینجا که رسما نفی میکنه و میگوید که پیغمبر نفرمود که برای شخص از کنم قبیلی که قدرت بر تکسب داره برای این هم حرامه، میگه چنین کلمه ای را نفی میکنه. به این مضمون چند روایت در مقام باره شده. صاحب جواهر رضوان الله علیه میفرمان همین که در برخی از روایات نفی کرده حتی فقط یه تنها را نام برده با اینکه از پیغمبر نقل شده هم غنی و هم ذی مرت سوی ازش نقل شده، ولی امام اکتفاء به غنی کرد یا حتی همونطوری که صدوق نقل کرده نفی کرده ذی مرت، صاحب جواب میگه این دلیل بر این است که نه مدار فقط بر غنی است، به آدم ذی مرت سویی که به دنبال کار نرفته این محکوم به فقر و میتوان بهش داد داد. این فرمایش را بعد خود جواهر از مرحوم شیخ در کتاب مواطیح نقل میکنه، میگوید اینکه امام اختصاص داد به اینکه پیغمبر فرموده غنی و اسمی از ذی مرت نبرده برای اینکه ذی مرت قوی هم خود غنی است، چون که از دیدگاه عرف غنی فقط کسی نیست که مال را جمع کرده باشه. اگر کسی میتوانه هر روزه به مقدار معاشش تأمین کنه، یا زمان ما این اداره جاتی که روزی ماهی 1 میلیون 2 میلیون اجرت میگیرن، به اینها هم در نظر عرف غنی گفته میشه. ولذا صاحب مفاتی میگوید شاید نفی امام ناظر به این باشه که کلمه ذی مره را پیغمبر نفرمود برای اینکه ذی مره هم یکی از افراد غنی است. بعد شاجو میگه و هو کما ترا، به همین مقدار اکتفا میکنه. نه، این احتمالش هست که به همون طور که استاد خوی هم این احتمال میده، مرحوم حاج آقا رضا هم میگه ممکنه که نفی کرده امام علیه السلام، نفی اولا نشده، فقط این مرسله صدوق که ولم یقل آمده و میگن ولم یقل اضافه خود صدوقه. امام فقط وقتی گفتن پیامبر فرمود زکات بر غنی و ذو مرت جائز نیست، امام در جواب فرمود قال لغنی، دیگه نفی نکرد ولم یقل لذی مرت، فقط در مرسله صدوق آمده ولم یقل لذی مرتن. لذا می‌فرمایند بعید نیست که امام علیه السلام خواسته بگوید به پیغمبر اسناد زیادی دادن که گفتن لذی مرتن، ملک پیغمبر لقنین گفته. و فرض اینه که کسی که قدرت بر تکسب و امرار معاش از هنر دست داره، اینم قویست، قنیست. بنابراین به همون کلمه قنین اکتفا کرده. حالا علاوه بر همه اینها، خب ما دیگه اجتهاد در مقابل نص نباید کنیم. بعد از اینکه زراره یک چنین انسان ثقه بزرگواری از امام باقر با سند صحیح نقل میکنه که امام باقر فرمود سمعته یقول ان الصدقه لا تحل لمحترف ولا لذی مرة سبی قوی فتنزه عنها. به علاوه در حدیث هشتم هم باز امام با همین زراره از امام باقر نقل میکنه که امام باقر فرمود قال رسول الله لا تحل الصدقه لغنی ولا لذی مرتن سوی. این دیگه اجتهاد زن مقابل نسته. میگیم بعد اینکه در این دو روایت رسما تصریح میکنه و به پیغمبر اکرم هم نسبت میده، پس بعید نیست که اگر در روایت امام صادق اسمی از ذی مرت نبرده، این برای اینکه یا همون ذی مره هم یکی از افراد غنیه، یا به قول بعض معاصرین شاید در آن مجلس یک دمگردی بوده، امام صادق تقیهش بیشتر بوده، اسمی از ذی مرت نبرده، چون ابی حنیفه گفته زکات ذی مرتن که ترک کند تکاسل کنه جایزه. بنابراین پس فرمایش دوم جواهر هم قابل خدشه است. بعد دلیل سومی که صاحب جواهر نقل میکنه، میفهمد که یعید ذالک ما اتاه یظهر من بعضهم من الاجماع على جواز اعطاء الصنعة اذا اعرض عنها و ترک التکسب. میگه اجماع ما داریم از بعد نشده که اگر شخص هنرمندی ترک صنعت کرد میتوان به او زکات داد. در این اشکال شده که اولا این اجماع منقولیه و توجه به تصریح کثیری از قدما که جایز نیست برای شخص ذی حرفه و ذی صنعت که اخذ زکات کنه، این اجماع چندان اعتباری نداره. این اولا. و ثانیا این که شاید این شخص ترک تکسب کرده به خاطر اینکه لایق به شأنش نبوده. گفتن محمد ابن مسلم رضوان الله تعالی علیه خب مرد بزرگوار و شخصیت معروفی در کوفه بود، ایشون می آمد خرماها رو می آورد، من خرمای خوش در مسجد کوفه می فروخت. گفتن آقا شما با این شخصیت این کسب شأن ماست. بعد گفتن از اینجا به این کیفیت حرکت کن مناسب نیست. که بعد رفت و یه آسیابی برایشون مرتب کردن که در اونجا مثلا گندم ها رو آرد کنند اینها. حالا ممکنه این به خاطر اینه که میگه اون شخصی که مثلا لایق شأنش نبوده ترک کرده تکسب را و فعلا، حالا مثل یه عالمی تخلیت کردم که مرحوم آقای شاردی می فرمود که شیخ الشریعه رضوان الله خب شیخ الشریعه بزرگواری بود که بعد مرحوم آخوند و بعد مرحوم آخوند مخصوصا مطرح شد مرجعیت ایشون شدید. ایشون میفرمون که شیخ الشریعه وقتی گفت که خب آین طلاب این چه اصراری که از من از سهم امام ارتضا کنن، خب مقداری از رود را برن یا مقداری از هفته را کاسبی کنن و کنن که تکسب کنن دو و بعد بیان دو ارز کنن که زندگیشون را اداره کنن، یه منتظر این سهم امامی که نمیرسه و بسیار از اوقات مبتلا به فقر و گرفتاره میشن نباشن. و اساسا سهم امام هم خیلی سرمصرفش، اولا لزوم دادن سهم امام با روایات تحلیل ثابت یا نه خودش اول اشکاله، که مرحوم مباز و اطلاع شاریدی میفرمود که مرحوم آخوند وقتی کسی می آوردن سهم امام میگفت که خب شما احتیاطاً به ما بدید، ما هم احتیاطاً قبض میکنیم، چون لعل روایات تحلیل که ما کان لنا فقط حلت لشیعتنا دیگه در این زمان واجب نباشه. لذا میفرمون که مرحوم آقای آخوند میفرمود احتیاطاً شما بدید، ما هم احتن میگیریم. پس در مرحوم شریعت برمونه که حالا با توجه به اینکه اصل دادن سهم امام آیا واجب باشه یا نباشه، اون هم آیا برسه یا نرسه، خب چیم بعد نیست آین طلاب دنبال این کار هم برن. بعد کسی یه طلبا گفت خب پس آقا خود شما اول شروع بفرمایید تا بعد ما هم بریم دنباله، چون مرحوم پدر ما رضوان الله علیه ایشون اینطور بود که میگفت من اول که طلبه شدم روزای پنجشنبه جمعه اگه درس ها تحصیلی بود میرفتم یه کاروانسرایی بود کشمش ها را پاک میکردیم و میرفتیم توی جعبه و به ما یه دون میمیدن تا حول هفته را میگذراندیم. با شریعت مرحوم شریعت گفت خب شما از خودتون شروع کنید آقا تا ما هم عمل کنیم. گفت آقا حالا من پیر من چیکار کنم دیگه، از من که کار ساخته نیست. یکی گفت که خب آقا شما بفرمایید که حمام پشت دخل حمام بنشینید، گرفتن پول اینجا که دیگه مهانه یه حق العملی بعد آخر ما یا آخر به شما بدن. خب حالا میشیم این شیخ و شیعی هم بیاد برید توی حمام بشینه پشت دخل، اینم باید شعنه یه مرجع تقلیدی یک شخصیت بودی نبوده. لذا میکنم شاید اینجا که امام از کنم که اجماع اگر ثابت باشه این در مورد اونهاست که یا در اثر ضعف و بیحالی مدت حمال بوده و خودی که حمال نداره نمیتونه حمالی کنه، یا به خاطر اینکه شعنش نیست. چهارمین مطلبی که صاحب جواهر اشاره میکنه میفرمان ترک الاستفسار فی کثیر من الروایات، در بسیار از روایات که گفته فقیر و کسی که نمیتوان اداره کنه زندگیش را حق زکات داره، دیگه تفصیل نداره بین کسی که قدرت بر تکسب داره یا قدرت بر تکسب نداره. پس به مقتضای اطلاق و اون روایات بگیم جایزه برای کسی که ترک تکسب کرده اخذ زکات. این هم جوابش روشنه دیگه. بعد از این همه مقیداتی که وارد شد ولال زی مرت سبیین، دیگه چگونه میشه تمسک به اطلاق کرد و بگیم هر کس که نداره ولو به خاطر تنبلی مورد زکاته؟ نظر این فرمایش هم مخروشه. و پنجمین دلیلی که ایشون ذکر میکنه بفرمان از سیرت المستمره فی سایر الاعصار والامصار على اعطائها للاغبياء القابلين للاكتساب. بعد میگه دلیل پنجم میگه سیره مستمره بوده برای اینکه می آمدن زکات را حتی به افراد اغبیا که قدرت بر تکسب و کار هم داشتن می دادن این را. خب با توجه به اینکه داده می شده به اینها، پس این معلوم می شود که اختصاص داره من زکات به آنانی که پول دارن نه آنانی که قدرت بر تکسب دارن. از این از کنم پنجم هم جواب داده که این سیره ما نفهمی کدام سیره ای بوده و حالا یه وقتی بعد ممکنه یه دیگ پول زیادی دستشون آمده به اشخاصی که حالا فعلا مشغول کارم میستن پول میدادن. این میشه به حسب از کنم که از من مختلف بشه یا گاهی در یک شهری از کنم وضع مردم همه خوبه و اون کسانی که حتی مختصری هم ندارن کمک بکنن، اما یک چنین سیری باشه و که پیوسته به این کیفیت بوده حتی در عصر ائمه علیهم السلام، این سیره ثابت نیست و مسلم نیست. بنابراین همونطوری که مشهور گفتن و صحیحه زراره هم بر او دلالت داره، شخص قویی که ذو ذمره قویی که قدرت بر اکتساب داره حرام است گرفتن زکات. اساسا آقایون روح اسلام هم با تکاسل و تنبلی سازگار نیست. اینکه کل بر جامعه شدن و از بیت المال ارتزاق کردن، این همونطور که شیخ رضوان لاله در آخر مکاسب نقل میکنه که خدا به داوود گفت نعم العبد انت الا انک تأکل من بیت المال، که بعد حضرت داوود براش رفت 40 روز گریه کرد و الان ناله الحدید. و همچنین حضرت سلیمان علی نبینا و علیهم السلام که رفتند و حسیر بافی میکردن با اینکه سخر له ملک الجن والانس، اینا همه شاهد بر این که کل بر جامعه شدن و از بیت المال و من جمله از دست مردم ارتضا کردن، این با روح عزت و مردانگی که مطلوب پیغمبر و مخصوصا دوستان امیر المؤمنین علیه السلام سازگار نیست. خیلی بله؟ خب بله، خب معلوم اون دیگه اگر ایالش نمازه هم واجب نفقه او هستن تو فقیر میشه، در این صورت دیگه فقیر محسوبه جایز بلاش کن. ها درستی، حرف قشنگیه. بسیار خوب، حالا کسی رفته و نرفته دنبال کار، بعد مانعی نداره که بگیم به خیالاتش که بالاخره نمیتونه گرسنه باشن به اونها بدن، از باب این که اونها قام مسلمن مساق فقیر خواهند بود. این که حتی علما هم میگن یک کسی زنش علویه ولی مردش ما احتاج زنش رو نمیده، خب میتونن سهم صادرات به اون زن علویه داد. بله آفرین. خب بعد اولین مسئله که بعد از این سید میفهمند میگن لکان له رأس مال لا یقوم ربحه بمعونته لکن عینه تکفی لا یجب علیه صرفها فی معونته. خب این مسئله هم شدیدا محل ابتلاست. گاهی اشخاصی هستن که سرمایه زیادی دارن ولی ربحی از این سرمایه ها نصیبشون نمیشه. حالا مثل کسی که الان در همین مشهد فرض کنید که 200 متر زمین تو خیابان دانشگاه داره، 200 متر زمین تو خیابان احمد آباد داره، فرض کنید که 500 متر زمین در خیابان فرض کنید که خسروی نو داره، این آقا هم این زمیناش نقابل اجاره چون مغازه که نیستن این زمین ها. بله کشاورزی نمیشه در 200 متر 300 متر کرد. ربحی که بتوانه از این رب امرار معاش کنه این اراضی نداره، اما اگر خواسته باشی بفروشه همین فرسون 500 متر تو خیابان خسروی اینا را بفروشه 500 میلیون بلکه 1 میلیارد تومان ازش میخرن. چنین کسی فقیره و میتوانه از زکات بگیره یا خیر؟ مرحوم آقای میلانی میگه آخه بعضی از مصادیق خیلی دیگه گله گشاده. حالا بی آدمی بی اینطوری هم بگیم این آدم فقیره بیاد زکات بگیره. خب حالا همین و اینایی که بی این حدن انصافا در عرف و در نظر مردم صدق فقیر به اینها نمی کنه که مورد زکات باشند. اما حالا اگر کسانی سرمایه هایی دارند که از کنه که عوائد اون سرمایه ها زندگیشون اداره میشه، مثل کسی باغ داره، چند تا باغ داره، از عوائد باغاش معاشش تأمین میکنه، یا کسی چند تا ساختمان داره اجاره میده، از اجارات و او زندگیش اداره میشه. حالا اگر چنین کسانی اینطوری پیدا بشن، یکی دو تا خانه داره اجاره میده، این خانه یک تا خانهش مثلا 200 هزار تومان، خانه دیگر 150 هزار تومان، 350 هزار تومان، اما 5 تا هم عائله داره با 350 هزار تومان، مثلا با اینکه آقای احمدی نژاد برق و آب و گاز همه را گران کرد دیگه به جایی نمیرسه، نمیشود اداره کرد با 350 هزار تومان. اما اگر یه خانه را بفروشه با پول این که 2 سال میتوانه زندگیش را بچرخانه، چنین کسی چه حکمی داره؟ سید به ضرس قاطع میگه هیچ مانعی نداره دست به سرمایش نزنه و از همین عوائد زندگیش را بچرخانه، کمبود را هم از زکات بگیره و بده، مانعی هم نداره. خب حالا چند تا روایت را فقط نمونم بخونیم. باز آقای محمدی میگه وقت گذشت، حالا فقط آدرس ها را بدن که مطالعه بفرمایید این روایات را در مقام که بینیم. یکیش عرض کنم حضورتون که موثقه سماعه هست که قبلا هم خونده شده بود. این موثقه سماعه آدرسش باب نهم از ابواب مستحقین زکات حدیث اوله. دیگری روایت که عرض کنم حضورتون اسماعیل ابن عبدالعزیز که البته اسماعیل ابن علی عبدالعزیز ثقه نیست، باز باب نهم حدیث سومه. دیگری هارون ابن حمزه است که این حدیث عرض کنم حضورتون که یکی صحیح سومی هم صحیح معاویه ابن وهب که حدیث باب دوازدهم حدیث یکمه. و بالاخره دیگری هم موثقه هارون ابن حمزه است که این هم همین باب دوازدهم حدیث چهارمه. این چهار حدیث به خوبی دلالت دارند که کسانی که سرمایه دارند و از عوائد سرمایه زندگیشون اداره میشه ولی کمبود دارن، میتونن کمبودشون را از زکات تأمین کنن و فروختن خود سرمایه لازم نیست، همونطور که سید در این مقام